سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه اکساته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان است. دستگیری احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات از سوی طالبان، خبر داده است. این مرکز در وبسایت رسمی خود نوشته که این دو تن روز جمعه 19 جنوری از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل احضار و دستگیر شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از دستگیری این دو تن خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شده است. جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعاتند که در آغاز ماه سرطان سال جاری در کابل ایجاد و آغاز به کار کرده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا میگوید که روز جمعه 19 جنوری 319 تبعه افغانستان با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد شهر ونکوور شدند. این اداره دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این افغانها سفرشان را به حدود 26 منطقه در سراسر کانادا از جمله شهرهای اتاوا و تورنتو ادامه خواهند داد. به گفته اداره امور مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی تا اکنون کانادا به هدف خود برای استقبال از حداقل 40,000 پناهجو و افغانهای آسیب پذیر دست یافته و کار رسیدگی به درخواستهای افراد واجد شرایط پناهندگی به کانادا ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که یک تبعه افغانستان در زندان مرکزی قم اعدام شد. در اعلامیه روز جمعه 19 جنوری این سازمان این افغان به نام اسلام امان الدینی 29 ساله معرفی شده که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در داخل و خارج از این کشور عضو دارد، مقر آن در شهر اسلو در نروژ است و وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد. یک منبع مطلع در مورد اعدام این زندانی افغان به این سازمان گفته که اسلام امان الدینی 3 سال پیش به اتهام قتل دستگیر شده بود. او که در یک شرکت ساختمانی نگهبان بود، در پی یک مشاجره لفظی با یکی از کارگران مرتکب قتل شده بود. به عقیده شماری از حقوقدانها، عدم درجه بندی دقیق قتل عمد در قوانین ایران باعث می شود تا هر قتل بدون در نظر داشت شدت، خفت و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. تا تنظیم این خبر، اعدام این زندانی افغان از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده بود. پس از حملات هوایی مرگبار اخیر ایران بر اهداف شبه نظامیان در قلمرو پاکستان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان روز جمعه 19 جنوری نشست امنیتی اضطراری را با رؤسای اردو و استخبارات آن کشور دایر کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، در این نشست بررسی کامل وضعیت صورت گرفت و از واکنش متناسب نیروهای مسلح پاکستان در برابر نقض حاکمیت این کشور تمجید شد. ایران شب سه شنبه 16 جنوری هفته جاری یک حمله راکتی و طیارات بی پیلوت را بر اهداف به گفته ایران تروریستی در داخل پاکستان انجام داد. پاکستان نیز به نوبه خود پنجشنبه 18 جنوری اهداف شبه نظامیان را در داخل قلمرو ایران هدف قرار داد. پاکستان سفیر خود را از تهران فرا خوانده، گفته سفیر ایران که در جریان سفر به تهران قرار دارد از بازگشت به اسلام آباد منع شده است. جیمز آیوری، کارگردان مشهور و مسنترین کسی که تا حال برنده جایزه اسکار شده، هنوز هم در سن 95 سالگی در مورد سفر سال 1960 میلادیش به افغانستان فیلم می سازد. در این فیلم مستند، آیوری افغانستان صلح‌آمیز را نشان می دهد، افغانستان قبل از جنگ ها و افراط‌گرایی که آن را به دهه‌ها خشونت کشانید. گیلز گاردنر، همکار قدیمی او که آیوری را در جمع‌آوری فیلم‌ها کمک کرده، می‌گوید که این فیلم از اولین لحظات شگفت‌انگیز، بسیار شاعرانه و مرموز بوده است. با گفته گاردنر، با وصف همه معلومات در مورد افغانستان و خشونتی که در خبرها دیده می‌شود، این تصور از افغانستان به حیث یک مکان زیبا پاک شده است. جیمز آیوری در سال 2017 میلادی با فیلمنامه مرا با نامت صدا کن در سن 89 سالگی برنده معتبرترین جایزه سینمایی اسکار شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به می اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایره در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا میده. میشه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع، نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است، الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره ولی عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف به میاساس در ازدواج زمانی که بوجود میاید بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از اینکه بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتانه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل، بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، امی مثل یا امی نسل که با وجود میاد برای تربیه ازی، برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق، زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیاید. و می خاطر حفظ از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی حقوق مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستند، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیش هم بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شده. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه اما خانمش با آن هم نخواهد باشه، آورش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از اینکه یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوس است و نمیخواید که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجعه بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرقمی که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک که بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک اما بحث تفریق به سبب ضرر که از دمی موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسه پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بلای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی از اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که هیچ نوع عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانواده صحبت شد، با رشته پیدای محل صحبت شد و بالاخره به محکمه موضوع برده شد، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از این مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوی استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی. البته بحث تفریق مطرح است چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان و در برابرش بحثی خلع و بحثی تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع کشمیرگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحثی حسن معاشرت یک اصلی بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ایره مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بتر. بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش ای است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوص حقوق فامیل، قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغانا رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. ای زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از ای که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، ای مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه. اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به یک عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست.